فرا می رسد که ای رسول خدا تکبیر نمازت را بگو. پیامبر تکبیر می گوید و کودک دلبند او نیز به تقلید از جدش اما کودکانه تبریک می گوید. نور چشم امام حسین، نور چشم پیامبر حضرت امام حسین علیه السلام تا تکبیر را کامل ادا کرد، سنتی مبارک در یادها ماند که نماز را به 7 تکبیر آغاز کنند. سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و از شما عزیزان دعوت میکنیم همراه باشین با همکارانم در برنامه زنده آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
جوری که خانمم جوارو 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یه کنیم ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلان تری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قتل مادره.
جابه جایی سنه
اومدیم برای یه ضعف در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتور هم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
منظور از سامانه سجام چیست و چه روی کردی برای آن تعریف شده است؟ نقش مردم و رسالت رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چیست؟ چه مکانیزم مؤثری در بحث پیشگیری از وقوع جرم تدوین و تعبیه شده است و نقش سازمان‌های مختلف، مردم نهاد و دولتی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم چیست؟ و سوالاتی مرتبط با برنامه امروز آوای قانون. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و فرزانگان شبکه فرزانه و فرهیخته گفتگو در برنامه زنده آوای قانون. امروز سه‌شنبه 20 فروردین 98 مصادف است با 3 شعبان 1440 قمری. تبریک عرض میکنم این روز بسیار فرخنده رو که مصادف است با ولادت پرسر سعادت امام حسین علیه السلام، که همه ما، همه ایرانی ها و همه بشر و همه جهانیان به نحوی دلباخته این بزرگوار هستند. انشاءالله که بتونیم رهروی خوب و شایستهی برای امام حسین باشیم و سایر ائمه، همینطور پیامبر گرامی که الگوی حسنه برای همه بشریت هست. خب امروز برنامه حقوقی و قضایی ما، اولین برنامه‌مون در سال 98، با حضور جناب آقای دکتر علی اصغر رفاهی، مدیر کل محترم پیشگیری‌های مردمی و مشارکت مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که سمت قضایی هم دارن، مستشار قضایی دادگاه تجدید نظر هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند و تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام خدمت همه بزرگواران.
خیلی محبت کردید و سپاسگزارم از حضور گرم شما. خب بحث بسیار مهم و شایسته ای رو دوستان انتخاب کردن در این برنامه با حضور شما. واقعا سوال پیش میاد که اولین سوال در ذهن شنوندگان این هست که خب قاضی، قضایی، دستگاه قضایی با تعقیب مجرمین به حال دستگیری ها و مجازات ها و زندان و امثال آن، این ادبیات، ادبیات در واقع پیشگیری از وقوع جرم از کجا نشأت میگیره و در واقع ریشه اون کجاست؟
خیلی متشکر، سوال بسیار خوبی رو فرمودید. بله، این سوال معمولا از ما میشه که با توجه به اینکه رسالت اصلی قوه قضاییه بحث تعقیب و تعقیب متهمان و مبارزه با جرم هست، چرا شما وارد شدید به یک بحث فرهنگی؟ جوابش اینه که ما مراجعه میکنیم به قانون اساسی و به اصطلاح باید اینجا من اشاره بکنم که در اصل 156 قانون اساسی 5 تا وظیفه برای قوه قضاییه قانون‌گذار در نظر گرفته و همه شنوندگان عزیز استدلال دارن که اون چم که در قانون اساسی معمولا قانون‌گذار ذکر میکنه مسائل کلان و عمده و مهمه، مسائل جزئی عمدتا تو قانون اساسی نمیاد، لذا هر چه که اومده بحث‌های بسیار ارزشمند و مهم بوده. برای قوه قضاییه 5 تا وظیفه در نظر گرفته، اتفاقا دو تاش مرتبط با تعقیبه، یعنی ما وقتی این اصل رو نگاه میکنیم بند 1 و بند 4 مربوط به پرونده هاست، یعنی تو بند 1 مشخص کرده که حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و تظلمات و اینها،
بله.
و تو بند 4 هم تعقیب متهمان، مجازات مجرمان، اجرای حدود شرعی الهی، بله. این لذا در حد اکثر ظرفیت میتونیم بگیم 2/5 وظایف قوه مربوط به بحث پرونده است.
البته مهمه واقعا، من اولین باری که از یک مقام مسئول قضایی این نگاه به این قانون بالادستی و قانون اساسی میبینم.
تمنا میکنم. لذا ولی نه اینکه همه ای تمرکز ما بیا رو پرونده ها. خب ما 3 تا وظیفه کلان و مهم دیگر هم داریم که باید بهش توجه بکنیم. یکی بحث بند 2 این اساس که من این دوتای دیگر هم اشاره میکنم، بعد اصل بحث رو عرض میکنم. بند 2 اصل 156 بحث احیای عامه است، یعنی دادستانهای ما در هر کجا در هر نقطه کشور که تشریف دارن، هر جا دیدن که حقی از حقوق عامه داره تضییع میشه باید ورود پیدا کنن بدون اینکه پرونده وجود داشته باشه. و اینم خب یعنی اینقدر این اهمیت داشته که در کنار اون پرونده ها و رسیدگی به پرونده ها و رسیدگی به شکار تظلمات قانون‌گذار اشاره کرده که خوشبختانه سال گذشته هم دستور عملی در این خصوص از نوعی ریاست معظم قوه قضاییه ابلاغ شد در رابطه با به اصطلاح احیای حقوق عامه و اینکه دادستان‌های ما مصادیق مهم کدومن و چه کار بکنن، یه دستور عمل اجرایی الان داره. بند 3 بحث نظارت هست که ما معتقدیم یکی از نظارت ها نظارت متمرکزه، که نظارت متمرکز هم هر 3 قوه دارن، ما هم داریم به استناد این بند، خب عمدتا از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادگاه های عالی ما در حال انجام، خب بس بسیار مهمیه و باید باشه و هرچی بیشتر بهش بپردازیم قطعا موفق‌تر خواهیم بود و بیشتر میتونیم حل مشکلات مردم کمک کنیم. و نهایتا بند 5 اصل 156 که بند 5 رو قانون‌گذار دو تا جمله قشنگ و کلمات بسیار عالمانه‌ای رو به کار برده، گفته اینطوری دقیقا: اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم، که ما اینو میگیم جرم شناسی پیشگیرانه، حالا در دانشکده حقوق معمولا تو دوره‌های کارشناسی ارشد یا دکتری معمولا اگر بخوان صحبت کنن شاید 3-4 ترم در همین تکه جای بحث داره که صحبت بشه. و اشاره کرده و اصلاح مجرمان، اصلاح مجرمانش میشه جرمشناسی بالینی که باز با چه ظرافتی قانون‌گذار آورده. لذا الان اینها هم، یعنی ما فرض فرمایید جناب حسینی بزرگوار وقتی که ما یک طرفی رو به استناد مواد قانونی حبس میکنیم، یکی از اهداف مهم اینه که اصلاح بشه، یعنی باز اجتماعی بشود، این بیاد و وقتی وارد جامعه شد دیگه این شخصیت برگرده به اون حالت اولیش که انسانیت و عدم خطاکاری و یک انسان شریف سازنده و شریف و مفیدی برای جامعه است. لذا اینم بسیار توجه شد. لذا پس ما الان میگیم که هم هر چی که اون بحث تعقیب و مبارزه برامون مهمه و باید هم باشه، با سرعت، با قاطعیت، بدون تبعیض، با عدالت قضایی به همون میزان و حتی بیشتر، بحث پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و دعاوی و اختلافات و اصلاح مجرمان و مسائلی از این قبیل هم بسیار برای اون مهمه. لذا از سال 89 یه معاونتی در قوه به نام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هم در سطح ستاد و هم در سطح تمامی استانهای سراسر کشور تو دادگستری ها ایجاد شد که این بند احیا بشه و الحمدلله اتفاقات بسیار خوبی هم افتاده که اگر بعد فرصتی شد و اجازه فرمودید من اشاره خواهم کرد.
بسیار متشکرم. خب مطالبی که جناب عالی فرمودید، جناب آقای دکتر رفاهی متکل محترم پیشگیری، خیلی انسان امیدوار میشه به نوع نگاه و زاویه دید و رویکرد دوستان جناب عالی در معاونت پیشگیری. خب سوالات متنوعی و علامت سوالای جدی هم ایجاد میشه به این صورت که خب تو این هفت نزدیک 10 سالی، حالا 9 سالی که ایجاد شده و قانون اساسی که مربوط به 40 سال پیش تقریبا، بیشتر 40 سال، نزدیک 40 سال، خب قوه قضاییه با توجه به حال هر روز متأسفانه رو به نمایی میشود فسادهای مختلف سیستم اداری و جای مختلف، و حال مردم خیلی براشون مطلوب نیست و مقبول نیست که باز شاهد باشن که باز به حال این ادبیات رو بشنویم که به حال پیشگیری به این صورت داره کار میکنه و در ادامه کارش رو حالا نزدیک 7-8-10 ساله هست، ولی میگن پس خروجیش کجاست در واقع شرایط جدید؟ آیا رویکردهای نوین وجود داره؟ آیا ما نباید تو پیشگیری باز کار میکانیزمای خوبی رو انجام بدیم؟
بله بسیار سوال دقیقی هست. گرچه استحضار دارید این سری پرونده هایم که ورود به دستگاه قضایی وارد به دستگاه قضایی میشه، اینا رو خب دستگاه که ایجاد نمیکنه، جای دیگری باید بیشتر کار بشه که ما اعتدال رو نداشته باشیم. بله اقدامات خوبی اتفاق افتاده در معاونت. الان در هر سال قریب 1500 تا برنامه ستادی و استانی در سطح کشور داره انجام میشه، ولی خب با توجه وضعیت اقتصادی که وجود داره، با توجه به وضعیت فرهنگی که وجود داره، قطعا خب برخی از مسائل و مشکلات هم ایجاد میشه، میکنه برخی از اینها منجر به افزایش پرونده های ما باشه. یکی از نکاتی که جناب حسینی باید ما بیشتر انجام بدیم و اداره کل ما اصلا بر این مبنا بنا شده و 2-3 سالی است که ویژه داره فعالیت میکنه، اینه که ما زمانی در پیشگیری موفق خواهیم بود که بتونیم مردم رو دخیل کنیم و یکی از رسالت های عظیم ما اینه و کارهایی که اگر باز وقت شد بیشتر اشاره خواهم کرد بر این مبنا که مردم باید بیان وارد صحنه بشن و از ظرفیت های عظیم مردمی ما استفاده کنیم. یعنی دستگاه قضایی وقتی میگیم پیشگیری در اون بند 5 که اشاره کردم، متولی پیشگیری دستگاه قضایی است نه مجری. یکی از کارهایی که باید ما انجام بدیم اینه که یک همگرایی و همگونی و همافزایی بین دستگاه‌هایی که تقریباً فرمایش اخیراً حضرت آیت الله رئیسی ریاست معظم قوه قضاییه داشتن که شاید بشه دستگاهی رو نمیشود نام ببریم که در پیشگیری نقشی نداشته باشن. یکی از رسالت‌های ماست که این بگیم به وظایف پیشگیرانتون عمل کنید. یکی همی که بگیم با هم کار کنید، یعنی هم افزایی کنیم به این کار انجام بشه. میخوام از طلاق پیشگیری کنیم در هر شهرستان یا استان، هر دستگاهی نیاد برای خودش یه برنامه جداگانه و جزیره‌وار کار کنه. که اینو ما از چه طریقی انجام میدیم الان؟ از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم که در استانها که شکل گرفته و برگزار میشه، خروجی خوبی هم داشتن، و در شهرستان هم بسیاری از شهرستان در حال انجام هست. لذا ما باید خدمتون عارضم که بله فرمودید که حالا 40 سال میگذره، بله ما در یک برهه‌ای شاید در خود قوه قضاییه فقط و فقط رویکردمون تغییر بوده. ما الان خود بنده حقیر حداقل استانا سفر استانی که میرم، یکی از مباحثی که دارم، یکی از جلساتی خیلی تاکید دارم حتما انجام بشه، اینه که با رؤسای دادگستری ها و دادستان ها مبنی بر این که آقای رئیس محترم دادگستری، دادستان محترم، همکار عزیز، ما کارمون فقط و فقط تو پرونده خلاصه نشه، باید حداقل نصف وقتمون بره تو بحث پیشگیری. برنامه داشته باشیم برای شهرستان، مطالبه گری هم بکنیم، جلسه شورای پیشگیری هم تشکیل بدیم. خب این باید اتفاق بیفته، این در حال انجام هست و این قبلا اینا نبود. فرمودید بله اگر از اول شاید این کارا رو می‌کردیم،
قانون اساسی
بله کم و زیاد داشته، فراز و فرود داشته، ولی به این شدت و با اینکه با این برنامه‌ریزی، برنامه الان ما معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به تعبیر دوستان برنامه محوری ترین معاونت قوه است. یعنی اسفند ما جناب حسینی، اسفند ما برنامه‌های معاونت به تمام هم در ستاد مسبب شد، هم برای استانا و ابلاغ شد، و الان هر استان برنامه، در بعضی استانهای ما قریب 60 برنامه داره. هر اداره کلا برنامه‌اش مشخصه، مجری مشخص، هدایتگر مشخص. تقریبا میتونم ادعا کنم هفتگی هم چک میشه که شما کجای برنامه اید.
از میدین سوال بکنم در این مقطع، چند سالی از قانون و لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در مجلس بود، در قوه قضاییه مطرح بود و دولت در مجلس بود و سپس ابراز ایرادات شورای نگهبان در رفت و آمد و فکر می‌کنم در مجمع، سرانجامش به کجا رسید؟ و چون اونجا یک چالشی بود برای ساختار این موضوع که واقعا بالاخره محور چی باشه، رسادگستری باشه، خب به حال ایشون قوه قضاییه است، با دخالت قوا در واقع مواجه نمیشه و مثلا آیا ایشون میتونه دستور به فرماندار بده، به استاندار بده که بهزیستی چی کار باید بکنه، سپاه چیه نقشش، ارتش چیه و انتظامی پلیس که فرماندهیش باز و نظامیه، یه سری جمع شدن مثلا صدا و سیما، یه سری نهادهای فرهنگی، قضایی، پلیسی، همه جمع شدن در یک ترکیب خیلی عظیم و همه یه لیست بلندی از حضور این شورای پیشگیری در استانها بود. یه مکانیزم ساختار شایسته ای رو انگار نبود اون موقع، ایراداتی گرفتن که بالاخره چجوری اجرا بشوند. راجب به این موضوع هم علاقه مندیم که صحبت
بید. بسیار خوب، خیلی متشکر. بله، اشاره خوب فرمودید. خب بعد از کشوهای بسیار فراوان، نهایتاً در شهریور 94 قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد، به تصویب البته مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در اونجا البته جناب حسینی فقط شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رو دیدن که به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه است، نایب رئیس، معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس. خدمتتون عارضم که بسیاری از وزرا و برخی از مسئولان عالی کشوری عضوان، ولی
خب جمع شدن اینها از خواهیم جمع شدن این مسئولین که ده ها و بعضا خیلی بیشتر مسئولیت های شورایی دارن، عضو شورا هستن، این مدار شاید کار رو کند میکنه
نگاه. ولی در استان ها، حالا در سطح ستاد شاید اینطوری باشه، ولی که ابتدای جامعه تلفت که سال 93 تشریف آوردن به عنوان معاون اجتماعی پیش از وجود، انصافا بسیار انسان دلسوز و شریفی هستن، خیلی اقدامات خوبی انجام دادن،
خدا رو شکر،
خودشون شخصا حتی از همه مدیران پیگیرن، در استانها رو پیگیری فرمودن. خوشبختانه شورای پیشگیری از وقوع جرم بعضی استانها ما مثلا استان فارس میتونم اشاره کنم یا استان خراسان رضوی مرتب تشکیل میشه، مصوبات قشنگی دارن، همه مدیران هم میان. یعنی جناب حسین من اینجا باز یه نکته اشاره بکنم، نگاه کنید ما در دستگاه قضایی به تعبیر بنده عقیل بگم ما دو رویکرد داریم، یه بحثی همون بحث مبارزه و تعقیب ماست، یعنی ما تو محکمه نشستیم، اونجا خب رویکرد قبول کنید رویکرد تحکمی است، یعنی شما جای تعامل خیلی کمه دیگه، کمه. طرفی اگر هر که باشه، طرف در معرض اتهام قرار گرفت، قاضی ما برابر موازی قانونی احضار میکنه، نیامد جلب و موازی قانونی. ولی رویکرد ما در باب پیشگیری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رویکرد تعاملی است، یعنی با تعامل، با هم کار کردن، با این که به قول عامیانش یک ساز بزنیم، با هم کار کنیم، یاد بگیریم که در کار اجتماعی تک محوری نمیشود کرد. لذا بر این مبنا که رویکرد و دوستان خوشبختانه اقداماتی هم که همکاران عزیز بنده در سراسر کشور معاونین اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم انجام دادن، این مشهوده که با این رویکرد تعاملی اینا رو جذب کردن.
مرز این مسئولیت قبل از وقوع جرم دیگه،
قبل از وقوع جرم،
چون وقوع جرم که ایجاد شد شما دی مسئولیت
اون، بله اون دیگه بعد ورود دادستان
ها و... چیزی نداره، یک توصیه های نرم افزاری و بحث های اصلاح مجرمین اونها اونجا نداریم، واحدی معاونتی که حالا از اونجا اشکال نداریم، فرد یه تخلفی کرد، جرمی انجام داد، ولی آیا اون مکانیزمی نداره که بحث های خروج از زندانش و مباحث کاله این رها میشه موضوع، یعنی تو وظیفه شما نیست، وظیفه دیگری
باشه. چرا جای حسین نگاه به این معنا که نگاه کنید، ما اگر اینجا اجازه بدید توضیح عرض کنم اون سطوح سگانه پیشگیری رو که بعد بدم، بعد مثال بزنم برای سوال جناب علی. نگاه ما در بحث پیشگیری میگیم شاید بیش از 16 مدل پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی داریم، شاید هم بیشتر هم باشه، برخی دوستان میفرمایند. یکی از مدل‌های معروف اون مدل سطوح سگانه پیشگیری است که میگیم پیشگیری سطح اول یا اولیه، که مهمترین قسمت همینه و ما وقتی سازی. میگیم پیشگیری احسن برشون بود. میگیم همین 70% پیشگیری این قسمته، مبنی بر این که یا به تعبیر دیگر اون پیشگیری های فرهنگی اجتماعی بود. یعنی ما باید یه هنر به خرج بدیم، یه کاری کنیم،
یک حرکتی انجام میدیم که اصلا یک جرم، یک دعوا، یک اختلاف شکل نگیره.
توانمندسازی
اصلا بر شما. مثلا تو بحث خانواده میگیم چی؟ که من همینجا اشاره بکنم، از همه شنوندگان عزیزم خواهش میکنم اگر صلاح بدونن حداقل تو خانواده خودشون و اطرافیان عملی کنن. دختران و پسران در شرف ازدواج، آقایان کارشناسان فن میفرمایند که اینا 10 تا مهارت که باید هر دختر و پسری ببیند و بعد وارد زندگی بشه. یعنی شما فرمون زندگی رو زمانی به دست این دختر و پسر بدید که این آموزش ها رو داده، این دیده، این مهارت ها رو دیده و بعد وارد بشه. ما متاسفانه میگیم نه. من همیشه تو صحبت هم گفتم خیلی دردناکه، میگیم برای رانندگی کردن جناب حسینی 40 ساعت آموزش نیازه، ولی برای مثلا حرکتی تو زندگی مشترک نه، آموزش هیچ کس نمیده. بیشتر بحث های دیگر رو متاسفانه که فرعی تر هم استخالت میکنیم. خب این اگر نهادینه بشه، ما یکی از کارا که مثلا البته اینم که فهمم، ما چند تا اداره کل داره معاونت و در سطوح سگانه که حالا توضیح دو تا قسمتم سریع عرض میکنم نقش داریم. اداره کل پیشگیری فرهنگی ما یک از کارهایی که با قوت داره پیگیری میکنه اینه که آموزش های پیش از ازدواج رو به کمک نهادهای دیگه، با کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، خدمت سازمان تبلیغات اسلامی و برخی دستگاه دیگر عملیاتی کنه. سال گذشته در 10 استان انجام دادن. در 10 استان ای که 4 قسمت هم هست که در 6 ساعت ارائه میشه، آموزش‌های حقوقی، احکام و اخلاق، بحث‌های روانشناسی و بحث‌های مشاوره، اینا ارائه میشه و خوشبختانه خوب بوده. پس این یه قسمت که اداره کل پیشگاه فرنگی ما بیشتر نقش داره و از توانمندسازی جناب‌عالی اشاره فرمودید. خود ما یه برنامه سال گذشته در چناران و نیشابور عملیاتی کردیم، توانمندسازی دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، در قسمتی در استان کرمان انجام دادیم، در خراسان رضوی در روزش هستن که این دادیار جوان خوب با سواد میخواد بره کار کنه، نمیدونه چطور در روستاش از سرقت پیشگیری کنه. ما توانمند که دورهای آموزشی ویژه داشتیم. خب این قسمت کار. سطح دوم سطح پیشگیری ثانوی، یا میگیم به تعبیر پیشگیری وضعی امنیتی انتظامی، یعنی افرادی در معرض خطر داریم، اینا رو دریابیم. اگر این کار رو نکنیم باز جرم گسترش پیدا میکنه.
بالقوه مستعد بود.
مستعد احسن بر شما. اینا مستعدن، شما اگر کاری نکنید. مثلا میگیم آیا همین زندانیان که اشاره فرمودید، خب بله طرف زندانی شده، اما خانوادش چی؟ آیا خانوادش ما چی؟ بله فرزندانشون چی؟ یا فرزندان طلاق، الان آسیب اجتماعی طلاق که داریم، این فرزند طلاق ما چقدر برنامه داریم؟ خب اگر نداشته باشیم، لذا افراد در معرض خطر و آسیب، پیشگیری سطح میشه پیشگیری از تکرار جرم یا سالس، که 10% کار اینه، نه همه کار که بعضی از مردم شریف ما خیال میکنن. اگر شما شدت به خرج بدید، بله شدت به خرج بدید، مجازات حد اکثری اینا ریشکن میشه، نمیگیم بی تأثیر، اما همه کار نیست. لذا این قسمت هم که فرمودید اصلاح مجرمان، بله ما هم پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعیمون برنامه داره، یعنی اداره کل ما در معاونت شما پیشگاه 7 تا اداره کل داریم، اداره کل پیشگاه فرهنگی اجتماعی بحث سطح اولیه داره و برنامه داره. خود ما در اون قسمت بحث ما بر توانمندسازی بر پیشگاه مردمی داریم، البته با تمرکز ما توی اداره کل در بحث استفاده از ظرفیت های مردمی است. پیشگیری اون سطح 3 که عرض کردم، اداره کل پیشگاه قضایی ما بحث به اصطلاح جلوگیری از تکرار جرم برنامه دارن.
بله.
و همون پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی که عرض کردم، بحث بسیار خوب مراقبت بعد از خروج برنامه دارن جناب حسینی، که قبلا نبوده، یعنی مراقبت بعد از خروج زندانیان که آیین‌نامه‌ام داره از سال 92 آمدن، اینو به خوبی دارن پیاده میکنن که این کار انجام
بشه. بسیار خوب. شنوندگان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه آوای قانون باشید. تحت عنوان بررسی مکانیزم‌های پیشگیری و خصوصا سامانه سجام که حالا انشاءالله میپرسیم از آقای دکتر سید اصغر رفاهی، مدیر کل محترم پیشگیری معاونت اجتماعی پیشگیری قوه قضاییه، که اگر نقطه نظری دارید، نقدی دارید و مسئله‌ای دارید پیرامون این موضوعات، با پیامک 3010-35 و یا تلفنی 2265-2285 و یا روابط عمومی 0162 با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر، خیلی بحث بسیار پیچیده و با زوایای مختلف ما می‌بینیم انبوهی از آسیب‌ها رو دستمون مونده. همونجوری اشاره فرمودید بحث‌های طلاق هست، بحث‌های بیکاری هست، مسائل فسادهای اداری هست و اصلا مواد مخدر و عدم مهارت در مسائل مختلف یا اجتماعی موجب کلاهبرداری کلان میشه. این پیشگیری‌هایی که مثلا بحث‌های مختلفی راجع به مسکن، خرید و اینکه ملک به چند نفر فروخته میشه و می‌بینیم شوکات صدها و هزاران گاهی میگه شاکی داره یه پرونده، پاسپورت محترم نمیدونی معجزه میخواد بکنه با این، همین که استماع اظهارات شوکات رو داشته باشه چندین ماه و چندین سال چند طول بکشه. و اینها چقدر زیباست که وقتی میفرمایید پیشگیری از وقوع جرم، اینها حرف نیست، اینها اکادمیک دیک نظریه پردازی نیست، واقعا همه دانشمندان که کشورهایی که پیشرفت کردن واقعا دیگه، واقعا ما منصفانه باید قضاوت بکنیم. دانشمندان، جامعه شناسان راجع هر موضوعی مثلا پیشگیری گفتن به شدت هزینه هاش به شدت به حداقل میرسه. راجع به بحث هزینه هست که ما چقدر هزینه باید بدیم برای استخدام قاضی و مسائل دیگه و مال اموال باخته بشن، مال باخته بشن افراد و قصه هاست. راجع به موضوع حالا تا شروع برنامه بود چند تا پیامک رسید از جای مختلف، حالا معلمی از شهر فردوس به نام شریفی پیام دادن که ما دوست داریم در آموزش پرورش حرفایی که شما میزنید ما اجرا بکنیم، ولی در آموزش پرورش هیچ مکانیزمی نمیبینم، اونجا مهارت اجتماعی یاد داده نمیشه. بعد خیلی جالب بود، یعنی واقعا این معلم داره راجع به موضوع حالا اونجا در واقع میشنوه برنامه ما رو، که خیلی هم چه نگاه زیبایی داره در حال نقطه دوری هم از مرکز کشور، که چقدر این افکار بلندی داریم که من میخوام مهارت بدم به این بچه که اومد بیرون با خانومش با یا با مردش چجوری برخورد کنه و خانواده رو تشکیل بده، اومد بیرون چجوری معامله بکنه، تعامل در اجتماع رو داشته باشه و از این موضوعات. و خانومی از ارومیه، خانوم احمدی، باز پیامک دادن که خب ما واقعا چرا تذکر داده نمیشه قبل از که ما اومدیم معامله بکنیم، یک واحدی پیش خرید کردیم و کلاهبردار عذاب در اومد اون فرد. اینا بحث پیشگیری داره، مردم ما میفهمن آقای دکتر. و راجع به نقش آموزش پرورش، نقش مراکز آموزشی، خواهش میکنم توضیحات رو بفرمایید چه مکانیزمی ایجاد شد.
بله چشم، خیلی ممنون، تشکر میکنم از شنوندگان عزیزی که تماس گرفتن و اگر تایید کننده محترم برنامه و جناب علی صلاح بدونید مشخصات تمامی تماس گیرندگان به بنده حقیر بدید، من به کارشناسان میگم که حتما با دوستان تماس بگیرن و توضیحات بیشتر و مطالبی که داریم خدمتشون حتما ارسال بکنید.
درود بر شما که اینقدر آمادگی دارید.
سلامت بشید، حتما ان شاءالله در خدمتشون خواهیم بود. خدمت شما عرض کنم که نکته ای که مهمه اینه که باید، من عرض کردم خدمتتون، ما باید پیشگیری به سمت معلومی شدن ببریم. یعنی ما الان اینو اشاره بکنم، ما نگاه میگیم نظارت دو نوعه، یه نظارت متمرکز داریم یه نظارت غیر متمرکز. هر سه قوه نظارت دارن، هم تو مجلس، هم ما در قوه قضاییه، هم قوه مجریه. با این وجود اینقدر جرم و پرونده و مشکلات داره،
مکانیزم نظارتی وجود داره،
وجود داره اصلا در جای مختلف
که من رسیدیم.
ولی ما میگیم در قوه قضاییه و در این معاونت بس اینه که باید نظارت غیر متمرکز که فقط از طریق مردمه، یعنی نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر مسئولان رو فعال بکنیم، که بعد این پیشگیری میکنه از خیلی از اقدامات. لذا تمرکز بر این قسمت و استفاده از ظرفیت‌های گوناگونی که است. در همین بحث مدرسه که اشاره فرمودید، من اشاره بکنم که ما با تعامل خوبی هم با دوستان آموزش پرورش داریم، میگیم 105 هزار مدرسه در سراسر کشور داریم، اینها همه انجمن اولیا و مربیان دارن. اگر همین ظرفیت رو فعال کنیم، من حساب کردم بیش از 1,000,000 نفر در کشور فقط عضو انجمن‌های اولیا و مربیان. اگر ما این ظرفیت رو فعال کنیم که هم آموزش پرورش بیشتر کمک کنه، هم ما با هم بیشتر بشینیم و برنامه داشته باشیم، می توانیم از خیلی از جهات پیشگیری کنیم. دو تا تر ویژه رو من حالا عرض میکنم خدمت آقای شریفی هم فرمولی از فردوس. من خواهش اینه که اگه بعدا هم ایمیلی به ما بدن یا به طریق مختصی فکسی بدن، من دو تا تر رو خدمتشون میفرستم. دو تا تر مشهوریه که طرح امید هست، طرح امید یا طرح آینه، که 5-6 ساله شاید هم بیشتر معاونت داره اجرا میکنه و بسیار تاثیرگذاره. در بعضی از مدارس در همین تهران همکاران ما اجرا کردن برای هم دانش آموزان، هم برای مدیران و مربیان اون مدرسه و هم برای اولیا، بسیار در کاهش معضلاتی تو مدرسه داشت تاثیرگذار بود. لذا این پیشنهاد عملی میگه دوستان، ولی خب ما این باز هزینه رو نداریم، در همه مدارس ایران بخوام اقدام بکنیم. اگر همین اولیا و مربیان در هر مدرسه بگن آقا ما این یکی رو این طرح حاضریم در مدرسه اقدام بکنیم، معاونت حاضره که و تمام معاونان اجتماعی پیشگاه هجوم دادگستری استان‌ها در جریان هستن، یکم طرح نماده نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، طرح نماد که معاونت با کمک خود وزارت آموز پرورش بیش از 13 تا دستگاه دیگه در حال انجام داره. پارسال بود، امسال